رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب رسیدیم به بحث تقیه و ارتباطش با بحث علم غیب در اینجا بود که گفتیم بعضی از امامان نورانی شیعه وقتی که خدمتشون می رسیدن از اونها سوال می کردن که شما فلان قدرت رو دارا هستی یا فلان علم رو داری یا فلان چیز در نزد شما هست. اینها برای اینکه از شر حاکمان و ماموران حاکمان وقت و جواسیس اینها در امان باشند اینها بیان میکردن که آقا ما چنین قدرتی رو نداریم، چنین چیزی در نزد ما نیست. بعد گفتیم امامان شیعه سلام الله علیهم اجمعین به اینها میگفتن که شما، یعنی در جواب اینها وقتی میگفتن ما نداریم، به خاطر ترس از جان خودشون و ترس از جان شیعیان و اصحابشون عمل تقیه را انجام میدادن. یعنی اینکه چیزی رو در نیت میگرفتن، بعضی جاها توریه میکردن یا بعضی جاها خود عمل تقیه را انجام میدادن و از ترس ظالمان وقت حفظ جان میکردن، ولی اون چیزی رو که داشتن پنهان میکردن و بر زبان جاری نمیکردن. در این زمینه چند تا نمونه از تاریخ برای شما خوندیم، با مدرک و سند این کار را انجام دادیم. گفتیم که در زمان پیغمبر اکرم، حالا یا بعد از رحلت ایشون به مدت زمان خیلی کمی بوده، که گفتیم دو نفر رفتن پیش مسلمه کذاب که ادعای پیغمبری کرده بود و یه نفر از اونها کشته شد، یه نفر دیگه سالم برگشت. پیغمبر اونی هم که سالم برگشت، وقتی که حالا ازش اون سوال شد که از اون که سالم برگشت سوال شد که تو چجوری برگشتی، پیغمبر پرسید در زمان حیات پیغمبر بوده، گفتیم که در جواب گفتش که من تقیه کردم، یعنی اون عقیده پنهانیمو نگه داشتم و اون کاری که اون خواست انجام دادم پیغمبر تایید کرد. بعد بحث نماز جماعت امیرالمومنین رو که در زمان خلفا بوده توضیح دادیم، که گفتیم اونجا اگر هم امیرالمومنین اقتدایی می کرده که ثابت نشده است، این اقتدا از روی تقیه بوده. بعد بحث یکی از صحابی امام هفتم به نام علی ابن یقطین رو مطرح کردیم، که گفتیم در زمان امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، علی ابن یقطین از بارگاه هارون بیرون نمیاد، به دستور امام معصوم در بارگاه حاکم که هارون الرشید ملعون بوده میمانه و با تقیه به اون حیات سیاسی خودش ادامه میده. چرا؟ برای اینکه این گونه به نفع شیعیان بوده، میتونسته از درون دربار، از درون حکومت به نفع شیعیان کار بکنه و امام موسی بن جعفر حتی در مواقعی به اون میگه که مثل مخالفین شیعه عبادت بکنه، عبادتاش مثل مخالفین شیعه باشه. این چند نمونه بود که براتون عرض کردیم. در مورد اهل سنت هم نمونه های بسیار بسیار زیادی هست که اینها رو تاریخ شیعه و مخصوصا تاریخ اهل سنت اینها رو ذکر کرده. اینم دقت بکنید خواهش میکنم، که خیلی جالبم هست. مثلا میگه که در تاریخ طبری که نویسندش از دانشمندان اهل سنته، جلد 8 صفحه 258 میگه در عصر، او میگوید که در عصر هارون الرشید که پدر مأمون لعنت الله علیهما بودن، دو تا قاتل دو تا امام ما، هفتم و هشتم، امام هفتم و هشتم. پدر قاتل امام هفتم، پسر قاتل امام هشتم. این دو نفر در زمان حیات سیاسی خودشون، یعنی هارون و مأمون، اینها اومدن یه حالا یا برای سرگرمی یا سر کار گذاشتن مردم که بتونن بر مردم حکومت کنن و مردم سرگرمی داشته باشن. دقت کن، این کارا رو حاکمان می‌کردن از نظر سیاسی. پدر اومد گفتش که آقا قرآن مخلوق نیست و حالا چی هست؟ خالق خود قرآن یا مثلا چیز دیگری است. پسر اتفاقا اومد بالعکس اینو گفت، گفت قرآن مخلوقه. در زمان هارون الرشید هر کی میگفت که قرآن مخلوق نیست، یعنی میگفت مخلوق هست، مثلا هارون الرشید او رو میداد گردن میزدن. خیلی جالب، در زمان مأمون بالعکسش بود، یعنی هر کی میگفتش که آقا قرآن مثلا مخلوق هست، هارون میگفت در زمان مأمون میگفت مثلا مخلوق نیست، اونجا میگرفتن او رو مورد ضرب و جرح قرار میدادن و شکنجهش میدادن. اینا میگفتن پدر و پسر دو تا اعتقاد مخالف هم داشتن، یکیشون میگفت قرآن مخلوقه، یکیشون میگفت قرآن مخلوق نیست، خلق نشده. در حالی که خب این شما میدونید دیگه که هر چیزی جز ذات خدای تعالی چی هستش؟ مخلوق هست. حالا کلام هم باشه که همینطوره، فرقی نمیکنه. اینا اومدن مردم اینجوری سر کار گذاشتن. بعد ادعی، این که دانشمندان اهل سنت اینجا نوشتن، ادعی از علمای بزرگ که بعدن نام علمای اهل سنت شدن، اینا همشون هم در زمان هارون هم در زمان مأمون تقیه میکردن. یعنی اگه کسی اومد به شما از اهل سنت گفت آقا ما تقیه رو قبول نداریم، بی خود میگه. اینا در زمان هارون علمای بزرگ اهل سنت و در زمان مأمون اینها تقیه میکردن و میگفتن آقا عقیده من مثلا اینکه قرآن مخلوق، شما چی میگی؟ میگو آقا قرآن مخلوق نیست. من میگم قرآن مخلوق نی. هارون میگو، میگو شما درست میگی، قرآن مخلوق نیست. منم از عقیدم برگشتم که جونش در چی بمونه؟ در امام بمونه، سالم بمونه. در زمان مأمون هم همینطوری، یعنی به هر سازی که حاکما میزدن اینا در واقع به همون ساز، به قول قدیمی ها میرقصیدن، یعنی به همون ساز بودن، به خاطر اینکه جانشون محفوظ بمونه. اینو برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه اگر کسی از اهل سنت یا کسی دیگه ای حتی جای دیگه گفت آقا اهل سنت تقیه رو قبول نداریم، بی خود میگه. اصلا بیشتر از شیعه اهل سنت تقیه کرده، بیشتر از شیعه، یعنی تمام علما که حالا من برای شما اینجا بعدم همین الان حالا فرصت چون یه مقدار هست براتون میخونم که ببینید همه اینا رو اهل سنت مطرح کرده، تمام تو کتب اهل سنت هست. من اسامیشم بخوام برای شما بخونم، در کتابهای صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1387 و همچنین تاریخ طبری، تاریخ بغداد، تاریخ بغداد جلد 13، تاریخ طبریش خوندم بهتون گفتم، سیر اعلام و نبلا جلد 13 و کتب دیگه. اینها نقل کردن که حذیفه تقیه میکرد از عثمان، میترسید از عثمان، تقیه میکرد. حتی نوشتن که ابو هریره هم تقیه کرده در زمان خودش. حالا ابو هریره یه آدم چاخانگوی قهاری بوده در زمان خودش، لکن برای اینکه جونش سالم بمونه اونم تقیه کرده. حالا من یکی دو موردم از اهل سنت براتون میخونم، انشالله خداوند متعال تمام زوار اربعین رو سالمن و غانمن به آغوش خانواده هاشون بازگرداند. از اون صلوات های بلند بفرستی تا عرض کنم خدمتتون. یعنی ابو حنیفه که از امامان چارگانه اهل سنت هست، در تاریخ خود اهل سنت آورده که از منصور دوانیقی ترسیده و تقیه کرده. دقت بکنید، اسمای دیگه‌ای که توی اهل سنت ما داریم که حالا میخوایم بهتون عرض بکنیم، بگیم که آقا اینها به درد ما نمیخورن، ولی بعضنشون که حالا بد نیستش که ما بدونیم، مثل احمد ابن حنبل هست، مثل حذیفه هست، حذیفه البته برای شیعیان هست، موردی رو که شمس الدین ذهبی در همون سیر اعلام و نبلاش جلد دو صفحه 14 می نویسه، می گوید که یه داستانی رو نقل میکنه، میگه در زمان خلیفه دوم عمر ابن الخطاب، میگه یک لشکری رو عمر به جنگ روم فرستاد. حالا دقت بکنید، میگه در این جنگ عبدالله ابن حذافه اسیر شد. یکی از کسایی بود که عمر اینو فرستاده به جنگ لشکر روم زمان خلافت خودش. میگه او رو نزد پادشاه بردن، گفتن که این از این شخص از اصحاب رسول الله هست که اومده به جنگ ما، یعنی خود پیغمبر از دنیا رفته بود، حالا موقعیت زمان ابوبکر هم که از دنیا رفته بود زمان عمر بود، خلیفه عمر. پادشاه به این عبدالله ابن حذافه گفتش که اگه مسیحی بشی من نیمی از حکومت خودم رو به تو میدم، اگه مسیحی بشی. او گفتش که اگه تمام حکومت خودت هم بدی، حکومت عرب رو هم به من بدی، من به اندازه چشم برهم زدنی از دین رسول الله اسم پیغمبر رو برد. گفت بر نخواهم داشت. گفت همه حکومتت هم بدی من از دین پیغمبر دست بر نخواهم داشت. پادشاه گفت اگر اینجوریه منم تو رو میکشمت. این هم در جواب گفت هر کاری میخوایی بکنی بکن. حالا اینو اهل سنت داره مطرح میکنه ها، اصلا ما کاری به درستی غلطش نداریم، اهل سنت داره اینو بیان میکنه تو معتبرترین کتاب خودش. پادشاه دستور داد او رو به دار کشیدن. قبلا زمانه گذشته که طرف رو به دار میکشیدن مثل حالا نبود. ما الان میگیم دار کشیدن یعنی چی؟ میگیم تناب و دور گردن بیاندازن، تناب رو بکشن بالا، این هم گردنش میره و این قطعه تقریبا حالت نخاش یا حالت رگ پشت گردنش یا تقی میکنه قطع میشه و جام میده، اینو میگیم دار زدن. اما دار زدن زمان گذشته اینجوری نبوده. دار زدن زمان گذشته یه چوبی میذاشتن مثل صلیب، طرف رو اول به این چوب میبستن، یعنی تنابی دور گردن طرف نمینداختن، طرف رو به چوب، به این چوب صلیب میبستن، بعد هر گونه که میخواستن او رو میکشتن. این دار زدن در گذشته بوده. توجه کردی چی شد؟ این دار زدن در زمان گذشته بود. میگه پادشاه دستور داد دارش زدن. دارش زدن یعنی چی؟ یعنی اون رو به صلیب کشیدن، دستا رو بستن، گردنش رو بستن، پاهاش هم بستن پایین، پایین اون چوبی که صلیب ما نبود. بعد میگه که دستور داد بهش تیراندازی بکنی. عرض کردم نوع کشتن رو خود اون حاکم مشخص میکنه، ولی به اینا یواشکی گفتش که بیاین تیر رو اطراف این بزنین، نه به خودش بزنین. اینا هم تیر رو گذاشتن، اینا هم داشت نگاه میکرد، زدن به اطراف این، به خود این نزدن که اینو چکار کنن؟ بترسوننش. بعد پادشاه بهش گفتش که مسیحی میشی یا بگم به خودت بزنن؟ گفت من همونی که گفتم، هر کاری میخوای بکن من مسیحی بشو چی نیستم. این دوباره شروع کردن به اطرافش تیراندازی کردن. این عبدالله ابن حذافه اونجا بالای صلیب که بود یهو زد زیر گریه. مامورا اومدن به پادشاه گفتن با قربان داره گریه میکنه. خوشحال شد پادشاه، گفت خانم عبدالله این از دینش برگشت و اومده به دین مسیحیت. براش خیلی مهم بود این قضیه، چون مسلمانای اول صدر اسلام بعضن خیلی ایمانشون قوی تر از مسلمانای حالا بود، از صدر اسلام خیلی قوی تر از حالا بود. گفتش که بعضن اینجوری بودن، البته نه همشون، اینم از بعضی از مسلمانای حالا ها، چون بعضی هم واقعا حالا ما مسلمانای داریم که ایمانشون خیلی قوی هست. گو بیارینش پایین، از صلیب آوردنش پایین. گو چرا گریه کردی؟ گفت گریه کردم، گفتم کاش من که یه جان دارم در راه پیغمبر میدادم، کاش من به تعداد موهای بدنم جان داشتم و هر کدومو با سوختن یا کشته شدن به هر نوعی در راه پیغمبر میدادم. پادشاه دیدش که این عجب آدم با ایمانیه و این خیلی محکم و قرصه، گفتش که بیا کاری بکن. گفت چیکار بکنم؟ اون موقع احترام گذاشتن به پادشاه خیلی مهم بود. مثلا هر کسی یه نوع احترام داشت. الان دیدیم مثلا تو همین فیلم حضرت یوسف هم نشون میده، مثلا اینا میان اینجوری میکنن، مثلا تعظیم میکنن. اینا هر کدوم یه نوع تعظیم داشتن، یه نوع تکریم داشتن. مثلا تعظیمات توی ارتشیای ما مثلا با سلام نظامی هست، در گذشته اینجوری نبوده. خب دیگران هم مثلا دستشون میذارن روی سینه‌شون، مثلا دلا میشن راست میشن، اینجوری تعظیم میکنن. حالا تو هندوستان مثلا به این صورت تعظیم میکنن، هر جای یه جوری. گفتش که اون موقع تعظیم اینجوری بود که اگر کسی پیشانی پادشاهو ببوسه، یعنی این مثلا شده مخلص پادشاه، نوکر پادشاه. پادشاه بهش گفت یه کاری بکن. عبدالله ابن حذاف گفت چیکار کنم؟ گفت بیا اگه پیشانی منو ببوسی من تو رو آزادت میکنم. این عبدالله ابن حذاف هم خیلی روش زیاد بود، گفتش که اگه همه اسیرا رو آزاد میکنی که ما برگردیم پیش پیغمبر، پیش خلیفمون، بریم مملکت خودمون، من پیشانی تو رو ماچ کنم. گفت قاوشه تو رو با همه اسیرا آزاد میکنم، آزاد میکنم. این را پیشانی پادشاهو بوسید، پادشاهم او رو با همه اسیرا آزاد کرد. اومدن نزد خلیفه دوم عمر ابن الخطاب، زمان او بود. عمر برگشت گفت، حالا اینو سنی ها دارن نقل میکنن، برگشت گفت سزاوار است که هر مسلمانی پیشانی تو را ببوسد. خودش هم بلند شد پیشانی این آدم رو، عبدالله ابن حذافه رو بوسید، که یعنی این کار مهمی رو کردی، جون تو برداشتی، با جون و سرها چیکار کردی، سالم اومدی به وطنتون. پس اهل سنت تقیه رو چی؟ قبول دارد که داره اینو نقل میکنه دیگه. این یه مورد. یه صلوات دیگه برای فلسطینیا بفرستید تا این مطلب دیگه هم عرض کنیم. این موردم باز خیلی جالبه که صحیح بخاری اینو مطرح کرده. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1387. این تقیه چیه؟ سنیا نقل کرد. این خیلی مهمه، اینو داستانش رو بخواهم گوش کنی، خیلی جالب. تقیه ابن عباس از عمر، ابن عباس از عمر تقیه کرده. حالا داستانش رو ببینید. صحیح بخاری اگه غلط نوشته باشه به پا خودش دیگه، اون وقت اگه غلط نوشته باشه دیگه بهش کتاب صحیح چی؟ نمیشه گفت، باید بگیم کتاب غلط. اگر هم بگن صحیح و غلط و همه، باید بگیم کتاب از صحیح و الغلط البخاری، دیگه نمیشه گفت صحیح کامل بخاری. که اینو اون مطرح کرد. اینا رو داریم میگیم برای اینکه کسی از اهل سنت به شما گفت آقا تو این کلیپ ها اینها که دوستان هستن دارن توجه میکنن، اگه یه وقت برگشت گفت آقا ما چیزی به نام تقیه نقد داریم، تقیه نفاق دروغ حق بازی، بگو خودتون اینو تو کتاباتون نوشتین. خیلیه تو کتب اینها، خیلی. لکن دو سه مورد شما ذکر کرد. ابن عباس، شما میدونید که فرزند عباس ابن عبدالمطلب هست، مفسر مشهور قرآن، تفسیر رو از امیرالمومنین یاد گرفته سلام الله علیه، از شاگردهای خاص حضرت هم بوده و او هم به این مشروعیت تقیه اعتقاد داشته و گیر این حاکمان هم افتاده، یعنی گیر حاکم اول، خلیفه اول، خلیفه دوم، اینا گیر اینا افتاده. ببینید شما این حالا چگونه عمل کرد. بخاری می نویسه که ابن عباس نقل می کند که من یک سال تموم منتظر موندم تا شاید بتوانم از عمر درباره یک آیه قرآن چیزی بپرسم. حالا چرا میگه یه سال منتظر بودم؟ چون همه اهل سنت هم اینو قبول داره که خلیفه دوم به شدت انسان خشنی بوده، یعنی خیلی خشن بوده و این خشونت ها اهل سنت، شعرای بعضی از شعرای اهل سنت اینا رو جالبه که داشته باشید، این خشونت رو افتخار میدونن و برای شعر هم نوشتن که دست مریضار با اون خشونتی که داشتی. این خیلی جالبه ها. ببینید خلیفه دوم خیلی آدم خشنی بوده، اهل سنت هم خشونتش رو افتخار میدونن اصلا. ابن عباس میگه من یه سال منتظر موندم تا شاید بتونم از عمر درباره یک آیه قرآن چیزی بپرسم، ولی نتونستم چون ترس از عمر اجازه نمیداد. ببین چه خشونتی داشته که ابن عباس که از همه نظر بر عمر ارجح هست، فامیل پیغمبره و فلان و فلان، میگه که من میترسیدم از عمر، چون یا میداد شلاق انقدر بزنن طرف بمیره، یا میداد میکشتنش، زندش نمیگذاشت. بالاخره عمر زندش نمیذاشت. میگه که یه سال تمام از ترس عمر من این سوال نپرسیدم. میگه تا رسید زمانی که رفتیم سفر حج. سفر حج، میگه منم همراه عمر رفتم سفر حج. میگه رفتیم حج رو به جا آوردیم، برگشتیم. میگه در هنگام بازگشت دیدم منم و عمر هست. وسط راه به من گفت من برم مثلا دستشویی بیام، مثلا یه جایی برم دستشویی بکنم بیام. میگه رفت عمر یه جا دستشویی کرد و اومد و اینا. میگه من رفتم جلو بهش گفتم حالا ابن عباس ببینید، اینها خودش این اعتقاد رو نداره ها، ولی لفظی که بر زبان جاری میکنه از روی ترسه، از روی تقیه است. میگه گفتم ای امیر مؤمنان، دقت بکنید به عمر داره. میگه من گفتم یه سوالی دارم ای امیر مؤمنان، من راستش میترسیدم ازت سوال بپرسم، الان احساس کردم منم و توییم، یه سوال خصوصی میخوام بکنم، اجازه میدی یا ناراحت میشی؟ ما رو اگه میخواید کتکی چیزی بزنی نه، حالا ما تسلیمیم، حرفی نداریم. ناراحت میشی نگو جوابشو به من، اگه ناراحت نمیشی جوابشو به من بده، من میخوام این سوالو داشته باشم. گو بپرس. گو ناراحت نمیشی؟ گو نه. گو بپرسم. گو بپرس. گفت یه سوره ای داریم، به عمر گفت، تو قرآن به نام سوره تحریم، بسم الله الرحمن الرحیم، شما اول آیهشو میتونیم بخونید، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك، ای پیغمبر برا چی حلالی رو که ما بهت حلال کردیم تو خودت برا چی حرام میکنی؟ اگه زنات میخوای رضایت زنات رو به دست بیاری، همسرات، یعنی بعضی از این همسرات، تبتغی مرضات ازواجك، میخوای رضایت اینا رو به دست بیاری، برای چی میخوای رضایت اینا رو به دست بیاری؟ ولشون کن اینا رو، اینها قابلی نیستن که تو بخوای به خاطر خودت تو مشقت بنزی. ما بهت حلال کردیم، اونا حق ندارن حلال ما رو حرام بکنن بر تو، ولشون کن. بعد آمده آیه پایینتر، آیه پایینتر فهمود که و از اثر النبی و الا بعض ازواجه، پیغمبر رو یه رازی رو برای بعضی از زنهاش گفت. خوب گوش کنید اول، این بعضی از زنها رفتن این رازو فاش کردن، پیغمبر خیلی عصبانی شد. حضرت فرمود برای چی راز من رو، رازی که به شما گفتم، برای چی رفتین بیرون از خونه فاش کردین؟ اینها هم شروع کردن به پیغمبر تندی و درشتی کردن و پیغمبر رو آزار دادن با این کارشون. خلاصه کار به اینجا رسید که آیه نازل شد که به این بعض ازواجه که دو نفر بودن، از کجا میفهمیم دو نفر بودن؟ از اینجا دقت بکنید، اگر این دو نفر اومدن توبه کردن، ای پیغمبر از این آیه بعدش و ان تتوبا الالله، تتوبا چیه؟ فعل تثنیه است، به چند نفر برمیگرده؟ به دو نفر. گاهی این دو نفر اومدن توبه کردن که خدا میدونه با توبه اینا اگه جبران بکنن دیگه این غلط ها نکنم فلان نکنم، ما حالا قبول میکنم اینا، اگر نه فقط سقط قلوب و کما، قطعا قلب اینا دیگه خیلی سنگ شده، قسی شدن و اینها اهل این حرفان نیستن. و این تظاهرا، همش تثنیه، منوش دو نفرن، دو تا از زنای پیغمبر بودن که اینا اومدن پیغمبر رو اذیت و آزار کردن. خوب گوش بدید. بعد به پیغمبر خداوند فرمود اگر دیدی که توبه نمی کنن، همچنان دارن به آزار ادامه میدن، برا تو دارن شاخ و شونه می کشن، تو بدون که خداوند مولای توست، و جبرئیل و صالح المؤمنین و الملائکت و بعد از ذالک ظهیر. اون لفظی هم که ما هفته گفتیم زهره یا زهر، همون زهر درسته، زهر درست نیست، این ظهیر هم در آیه همینه. یعنی میفرماید که خدا، جبرئیل، صالح المؤمنین یعنی امیرالمؤمنین، ملائکه، هرچی ملک خدا آفریده، همه اینا ای پیغمبر پشت تو هم بر علیه این دوتا زن پشت تو هم بر علیه این دوتا. و اگرم دیدی اینا آدم بشو نیستن، حالا آدم بشو شما داریم میگیم، برو عصا ربه ان طلق کنه، برو هر کدومشونو یا همشونو خواستی طلاق بده، ما که خداییم، یه زن مؤمنه، یه مسلمه، یه قانت، اهل عبادت، تائب، چی 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 برات میگیری، تو قصه هیچی رو نخوا، نترس، تو اینا نیان تو دلتو بخوان تو رو اذیتت کنن، تو برو تو دل اینا و بهشونم اعلان جنگ کن. ابن عباس از عمر میگه من پرسیدم که این دوتا زن یا امیرالمومنین، حالا خطاب داره به عمر میکنه، گفت این دوتا زن کی بودن؟ خب این خیلی حرف مهمیه دیگه، سوال مهمی هم هست، خیلی هم به درد ماها میخوره که شیعه هست. میگه عمر گفت آن دو حفصه و عایشه هستن، خودش گفته این آن دو حفصه و عایشه هستن که خدا اعلان جنگ بهشون ده. ببینید اینو القدیر بیان نمی کنه ها، البته ما داریم اینا تو روایت خودمون ها، خیلی جالبه، منم یک کتابی تو این زمینه نوشتم، انشالله دعا بکنید، یه 6-7 ساله نوشتم ولی وقت این که پاک نویسش کنم چاپش کنم ندارم، فقط تفسیر سوره تحریمه، انشالله دعا بکنید خدا کمک کنه بتونم این تفسیر رو چی بکنم، همچین تفسیری تا حالا نداریم راجع به سوره تحریم، چیز قشنگی دارم اونجا، ما داریم روایت شیعه، اما اصلا ما اینجا به شیعه کاری نداریم، میخوام بگیم تقیه در از دیدگاه اهل سنت. میگه که من بهش گفتم این دوتا زن کیان، خدا لشکر کشی کرده بر علیه این دوتا زن، میگه میخوام پدر این دوتا رو در بیاره، اینا کیان اینجوری خدا بر علیهشون تو سوره تحریم آمده؟ چون هیچ سوره ای و آیه ای تو قرآن اینجوری خدا بر علیه کسی اعلان جنگ چی نداده. شما برید بگردید نمرود، فرعون، هیچ کی نی. آخر این آیه و آخر این سوره هم خیلی مهمه، خیلی جالبه، میگم باید تفسیر کل سوره را آدم بخونه، منم ندیدم مفسرا قشنگ در روشن، چون یه تفسیر خطرناکی هم هم اگه کسی زیاد روش کار بکنه و آنم ممکن کلش زیر آب بکنه، این هم هم اینجا ابن عباس جرأت میکنه، سوال میکنه که آقا این دوتا زن کی بودن؟ خود عمر میگه حفصه و عایشه هستن. کی داره اینو نقل میکنه؟ صحیح بخاری، یعنی آقای بخاری تو کتاب جامع و صحیح خودش، که بعد از قرآن کریم اهل سنت میگن معتبرترین کتاب بعد از قرآن صحیح بخاریه، اینا دارن این حرفو میزن. و خیلی جالبه، من یواشکی بهتون میگم بعضیشون گفتن همچین با قرآن هم مساوی هست، خیلی جالبه متاسفانه. این اونجا داره میگه، بعد ابن عباس میگه به او گفتم قسم به خدا یک سال است که میخواستم این سوال را از تو بپرسم، اما ترس از تو اجازه نمیداد. دقت بکنی، ترس از تو اجازه نمیده. اینم مال تقیه ابن عباس از عمر. ابو هریره، حالا شما نگاه کن، اینم باز اسماعیل بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری تو صحیح خودش میگه، جلد 1 صفحه 38، داره کی نقل میکنه؟ از ابو هریره، استاد چاخان، استاد دروغ در بین همه که همه رواد، که یک کتاب فقط نوشته، این بنده خدا به نظر مرحوم هر رامالی باشه، یک کتاب نوشته که این دروغای ابو هریره رو فقط جمع کرده. ببین اون چقدر زحمت کشید. خود ابو هریره حالا اینم با صحیح بخاری داره میگه، میگه من خودش داره میگه، میگه از رسول خدا دو ظرف روایت حفظ کرده هم، یعنی دو بخش روایت، دقت بکنید، یکی از آنها را، یعنی یه بخش رو در میان مردم پراکندم، یعنی رفتم بازگو کردم، و دیگری را اگر پخش کنم گلویم بریده خواهد شد. کی گلوشو میبره؟ خب معلومه این در زمان این ست خلیفه بوده دیگه، یعنی اولی و دومی و سومی بوده دیگه، جای دیگه نبوده اواره دیگه. میگه اگه اونا را پخش کنم گلوم بریده میشه. ولذا اون وقت در این زمینه صحیح بخاری روایات زیادی آورده که خود ابو هریره مثلا برگشته گفته که من اگر این روایتی که الان برای شما میگم زمان عمر میگفتم سرم رو میشکند. میگه انقدر منو میزد. یعنی این ابو هریره علنا داره میگه یعنی من در زمان خلفا اگر روایتی بر علیه اینا نگفتم یه چیزی که ناخوشایند از روی چی بوده گفتم مثلا تقیه کردم. مثال داریم میگیم حالا. حالا اینا دارم میگم، اینم مال اهل سنت. یه صلوات دیگه هم برای نابودی اسرائیل انشالله به زودی زود باشه و خبر از بین رفتن یهود صهیونیست همه انشالله ما تا زنده هستیم بشنویم لااقل بعد از دنیا بریم صلوات بلند بفرستید. حالا برمیگردیم به این بحث. ببینید در مورد امام صادق علیه السلام یه فردی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، به امام صادق اونجا سوال میکنه، میپرسه که شما امام صادقی؟ میگوید که بله من جعفر ابن محمد هست. میپرسه که شما علم غیب داری؟ حالا این کی بوده؟ این از طرف حکومت اومده بوده که امام صادق رو آزمایش کنه که اگه بگه علم غیب داره حکومت براش پرونده درست کنه سیاسی، بگه آقا غیر از خدا یکی دیگه هم ادعای چی کرده؟ ادعای چی کرده؟ خدایی کرده، چون میخواد اینو پرونده براش درست کنه. بعدم بگیرن امام صادق رو بعدنم ببرن. میپرسی که شما علم غیب داری؟ امام میفرماید که چگونه من علم غیب دارم در حالی که قرآن گفته علم غیب از آن خداست. انما الغیب چی؟ لله. غیب از آن خداست، من علم غیب ندارم. اینجا حضرت چی کار کرده؟ امام صادق برای حفظ جان خودش چی کار کرده؟ تقیه کرده. این قدرتی که خدا بهش داده، علمی که خدا بهش داده، این رو اینجا موقتا از خودش نفی کرده حضرت، یا در نیت گرفته که مثلا اون علم غیبی که مستقل باشه من چی ندارم، علم غیبی که من با اجازه خداست دارم، اینو در نیت گرفته گفته. به هر حال فرقی نمی کنه. پس اگر خواستیم رابطه تقیه رو با علم غیب بدونیم چی هست، رابطه تقیه اینه که این حدیث آخری که خوندی، یعنی هر جا ائمه می‌دیدن پای جان، آبرو، مال در خطره و این ضرری به اسلام نمی‌زنه، ضرری به اعتقادات مردم نمی‌زنه، دقت بکنید، اینجا می‌مدن چیکار می‌کردن؟ اینجا می‌مدن می‌گفتن آقا ما مثلا شما علم غیب داری؟ می‌گفت نه. می‌گفت شما مثلا علم لدنی داری؟ می‌گفت نه. می‌گفت مثلا شما کی؟ اینایی که افراد مشکوکی بودن، دنبال این بودن که برن به حکام بگن برای امام پرونده سازی بشه، امامو بگیرن، شیعیانو بگیرن، به این جرمی که اینا هم ادعای خدایی میکنن اینها رو بکشن و از بین ببرن. این ارتباط تقیه با علم غیب. در پایان این بحث این مطلب رو دقت داشته باشید که بازم تأکید میکنیم تقیه در هر جا نه تنها واجب نیست بلکه بعضی جاها و خیلی جاها حرام هم هست و ائمه هم در همه جا تقیه نمی کردن. مثلا امام حسین علیه السلام حرکت کرده به سمت عراق، در مسیر عراق فردی به نام حر ابن یزید ریاهی میاد جلوی حضرت رو از طرف حکومت وقت عبیدالله ملعون بوده میگیره. حضرت بهش میگه که آقا چیه؟ میگه نمیذارم بری عراق. گفتن شما نه عراق. میگه باش من به هم میگردم میرم مدینه. میگه مدینه هم نمیتونی بری. میگه خب من چیکار کنم اینجا؟ میگه یه راه باقی داری، عبیدالله ما گفته باید اینجا بیای بریم پیش عبیدالله با یزید بیعت بکنی. اینجا دیگه امام میبینه که اینجا اگر با یزید بیعت بکنه همه اسلام و همه مسلمین و اعتقادات همه ابن چی؟ رفته. اینجا دیگه نمیتونه برای حفظ مردم و اعتقادات تلاش میگه همه عبن رفته. من که مردم میگه خب یزیدم رفت، امام حسین هم رفت، با یزید سازش کردن و این دوتا هم اون که شرابخوار بود و میمونباز و فلان نا. ما گفتیم امام حسین هم آدم مثلا آخرتی هست، دنیایی نیست، این هم که رفت با این سازش کرد، چقدر حالا به این دادن و چقدر مثلا دم اینو دیده و از این حرفا و خلاصه اسلام و اینا همه به باد میرفت. اینجا تقیه حرامه. اینجا حضرت ما میشه میگه من نه تقیه میکنم نه بیعت میکنم. ببینید دقت داشته باشید. پس تقیه همه جا نه تنها واجب نیست بلکه بعضی جا حرام هم هست. باید انسان دقت کنه زمان و مکان تقیه رو بشناسه. بی خودی یوش نکنه یه جایی شو کنه تقیه کردن. توری هم همینطوره که یه چیزی رو با دروغ عوضی نگیره. توریه رو با دروغ عوضی نگیره. ولذا شما حساب بکنید دانشمندان شیعه مثلا مثل دانشمندانی که در زمانهای مثلا حکامی بودن که اینها آدمای خوبی هم بودن، آدمای بدی نبودن، بعضن شیعه هم بودن، اینها نیاز به تقیه نداشتن، تقیه نمیکردن، میرفتن مثلا با اینا همکاری هم میکردن با حاکما که تشیع رو ترویج بدن. علمایی هم داشتیم که در زمانهایی بودن مثل مثلا چی؟ مثلا ظاهرا شیخ طوسی باشه رحمت الله علیه، چون ما دو تا طوسی داریم، یکی خواجه نصیر طوسی، یکی شیخ طوسی. ظاهرا مثل که شیخ طوسی باشه که در زمان مغول بود، که اونجا یه داستان خیلی جالبی هم داره که مغولا سنی مذهب بودن و سنی های افراطی هم بودن. اینها برای اینکه بتونن به شیعه خدمت کنن کنار این حاکم، حاکم اینو کرده بود مشاور خودش. حالا اگه میگم من مشاوره رو قبول نمیکنم، بلا فاصله چیکارش میکرد؟ اصلا این فهم و شعور نداشت که حاکم مغول و اون چیزایی که بودن اونجا اصلا اهل این حرفونا، بلا فاصله گردنشو میزنه. و او میاد مثلا مشاوره حاکم ظالم رو قبول میکنه برای اینکه جان خودش، جان شیعیان در امان باشه، ولی مسیر درست رو به مردم نشون میده. دقت کنی به خود پادشاه همینطور. ولذا دقت بکنید هیچ عالمی ما نداریم الان اینجا بر مبنای تقیه همه اعتقادات شیعه رو زیر سوال برده باشه، اعتقادات مسلمان رو زیر سوال برده باشه و در پایان میگه آقا من مثلا من فلان سال تقیه کردم. نه، اینجا تقیه جایز نیست و هیچ کس هم چنین کاری رو انجام نداده. تقیه زمان داره، مکان داره، جای مخصوص داره. باید طبق بحثی که کردیم این رو بشناسیم. انشالله یک جزوه هم که چندین سال روش کار کردیم عنقریبا انشالله چاپ میشه، در کتابخونه‌ها قرار میگیره. دوستان میتونن تا یکی دو سه هفته آینده انشالله مراجعه بکنن. کاملا این بحث تقیه رو اونجا مطرح کردیم و بحث کردیم و مفصل روش صحبت کردیم که کجا میشه تقیه کرد، کجا نمیشه تقیه کرد. بحث توریه رو هم توش آوردیم، نفاق رو آوردیم، دروغ رو آوردیم، همه رو تقسیماتش رو اینجا مفصل توضیح دادیم. این بحث تقیه بود و ارتباطش با بحث علم غیب، که ما چرا اینو ارتباط دادیم به بحث علم غیب و آمدیم روش صحبت کردیم، به این خاطر که گفتیم ارتباطش همین حدیث آخری که از امام صادق خوندیم که نمونه های اینو زیاد ما داریم. دقت بکنید از ائمه زیاد داریم. مثلا همین داستانی که الان چندین سال وقت پیش اتفاق میفته، ممکنه بازم اتفاق بیفته که بین مراجع اختلاف بشه که چه روزی عید فطره، درسته؟ یه همچین چیزی ما زمان ائمه هم داشتیم، زمان ائمه هم یه همچین چیزی داشتیم، چون حکومت دست امام نبوده. امام میدونه عید فطر کیه، امام به علم الهی که در نزدش هست، به علم خدایی، به علم غیب میداند چه عید فطر کیه، اشتباه نمیکنه. ولی اینا که حاکما به حرف امام که گوشتی نمیدادن، چون مخالف اینها بودن. ولذا داریم، حتی روایت داریم که مثلا امام صادق علیه السلام یه روز حاکم وقت میخواد، میگه آقا امروز یوم الشک که مردم میگن. امام هم فرموده خب حالا ما چیکار کنیم؟ گفته ولی من میگم امروز عید فطره. هر کی هم قبول نداشته باشه میگم همینجا گردنشو بزنن. بعد رو میکنه به امام صادق علیه السلام میگه شما نظرت چیه؟ حضرت میفرمه هر چی نظر توئه. بعد به امام صادق میگن که آقا امروز عید فطر بود شما روزه دارید؟ میگه نه من روزمو افطار کردم. میگه چی؟ میگه از ترس این حاکم دیوونه، حاکم وقت، اینو گردن منو میزنه اینا، میرم بعدن به امر خدا یه روز روزمو چیکار میکنم؟ قضاشو به جا میارم، ولی جانمو حفظ میکنم، به خاطر تقیه میکنم. اینجا حتی در این زمینه که حاکم وقت میگه هر کی بگه الان روز آخر ماه رمضانه غلط گفته، من میگم اول ماه شوال هست و نگه الان عید فطره من گردنشو میتونم. میگه آقا هرچی شما میگه، میگه بس بخور روزتو، میگه چاش میخورم روزه. اینا همون بابی که ما هم تو رساله ها فقها آوردن که کسی را مجبور کنن که روزشو چی بخوره، باید چیکار کنه؟ باید غذای روزشو بگیره، به کفاره و اینا بگردنش. این بحثیه که باید دقت بکنیم، تقیه تا این اندازه مهمه. یک شرایطی داره، اون شرایطشو بیان کردیم، انشاءالله دوستان آگاهی داشته باشن و ارتباطش با مسئله علم غیب و امامان چگونه با این مسئله برخورد نمودن. خب حاج محسن آقا تشریف بردن، بفرمایید. به حاج آقا عرض به خدمتتون که ما چون امشب زودتر اذان می شود، ما انشاءالله هفته آینده یک مراسمی داریم، شب اربعین هست، بحث علم غیب نداریم، یه بحثی داریم جمع میکنیم پیرامون اربعین، نه اون اربعین اونگونه که تو ذهن شماست، یعنی خود اربعین که اهل بیت آمدن کعبه، نه، راجع به خود لفظ اربعین میخواییم یک بحثی داشته باشیم. انشالله یادتون باشه، بحث بسیار بسیار ارزندهی خواهد بود اگه خداوند کمک کنه زنده باشیم و این بحث رو بتونیم پاک نویسش کنیم، آمادش بکنیم، تقدیم حضور خواهران و برادران خواهیم کرد. ساعت 5:30 مجلس ما که شب اربعین شروع میشه، انشالله تا ساعت 6:30 انشالله به لطف خدا این بحث رو مطرح میکنیم. ساعت 6:30 هم حاج آقای احدی به فیض میرسونن تا ساعت نماز مغرب و عشا، و انشالله در خدمت دوستان هستیم. همه خانواده رو بیارین، اونایی که مخصوصا جاماندگان از این پیاده روی هستن و نمیشه دم آدم بره، واقعا خیلی دیگه جمعیت داره میره و عراق هم گنجایش نداره، انشالله همه هم به سلامتی برگردن. اونایی هم که نتونستن برن، مثل ما نتونستن برن، انشالله توی این مجلس حاضر بشن. خانواده محترمتون هم بیارین، خانوم ها آقایون، ساعت 5:30 انشالله ما این مجلس رو شروع خواهیم کرد. همه آماده بشیم که فیض ببریم از مرثیه خوانی جناب آقای حاج محسن آقای احدی عزیز با یک صلوات بلند و محمدی.